أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة غروع ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. در اثنای بیان مسائل فقهی بسیاری از مسائل عقد و طلاق را هم در این آیات مبارکه بیان کردند. بعد از اینکه مسئله ایلا را روشن کردند، اونگاه حکم طلاق را ذکر کردند، چون فرمود و این عظم و طلاق فإن الله سمیع علیم. اگر طلاق واقع شد، حالا خواه در اثر ایلا خواه در اثر غیر ایلا، این جمع محلا به الافرام عام است و همه اقسام طلاق را هم شامل می شود، هم طلاق عام است و هم اقسام مطلقه. هر زنی که طلاق بگیرد و هر نحوه طلاقی مشمول این اصل کلی است، هم طلاق مطلق است هم مطلقات عام. نه طلاق اختصاصی به صنفی از اصناف رجعی و بائن و امثال ذالک از این اصناف ششگانه دارد، نه مطلقات خاص صنفی از اصناف است. هر زنی که طلاق بگیرد به هر نوع بخواهد طلاق بگیرد مشمول این اطلاق و عموم هست. از این اطلاق بعضی ها تغییرن خارج شدن و از این عموم هم بعضی ها تخصیصن خارج شدن، وگرنه هم کلمه طلاق مطلق است و هم هیئت جمع عام. فرمود والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة غروع. پس شش قسم از اقسام طلاق همه را این مطلقات میگیرد، چون طلاق مطلق است و هر زنی که طلاق گرفت مشمول این عام است، چون والمطلقات جمع محلا و الافرام است، و هر چه که از اون مطلق یا از این عام خارج شد به نحوه تغییر یا تخصیص است که بعد ادله منفصله کتابا و سنتا بیان شده. بعضی ها قرینه متصله دارد که خارج شدن. فمود والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثت قروع. سه قرع باید صبر کنن تا بتوانن همسر دیگر بگیرن. قرع چون گفتن از لغت ازداد است، هم به معنای طهر است و هم به معنای حیض، روشن نیست که آیا سه طهر باید صبر کنن یا سه عادت باید صبر کنن، ولی شواهدی هست چه دلالت میکند منظور از این قرع طهر است نه حیض. گرچه قرع لغتن به معنای از قرعه و جمعه هست، این که فرمود ان علینا جمعه و قرآنه، قرعه یعنی جمعه، و این دم چون در باطن جمع میشود تا در فرصت مناسب ریزش کند، اون حالت جمع را هم که حالت طهره است قرع می نامن، و اون حالت جریان و ریزش را هم که لغتاً قرعه به معنای جراست قرع می گوین. به همین جهت گفته شد دع صلات ایام اقرائه، که به زن در حال عادت گفتن ایام قرع نمازت را ترک کن، یعنی ایام عادت نمازت را ترک کن. ولی به شهادت آیه اول سوره طلاق منظور از این قرع همون طهر است نه حیض. ثلاثت قروع یعنی ثلاثت اطهار، برای اینکه آیه اول سوره طلاق این است که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. چون طلاق در حال طهر است نه در حال حیض، این که فرمود طلقوهن لعدتهن معلوم می شود منظور طهرهاست نه منظور حیضها. در اینجا هم فرمود ثلاثه قروء یعنی ثلاثه اطهار. شاهد ادبی هم که بعضی ذکر کردن این است که این کلمه ثلاثه مؤنث است و چون عدد از 3 تا 10 در مذکر مؤنث است و در مؤنث مذکر، این قروء باید مذکر باشد. گرچه لفظ قرء مذکر است، اما قرء به معنای حیض مؤنث است و قرء به معنای طهر مذکر. لفظاً هر دو مذکرند، اما قرء به معنای حیض مؤنث است. و اگر این قرو جمع قرء به معنای حیض بود مؤنث بود، و اگر مؤنث بود باید میگفتیم ثلاث قروء نه ثلاثه قروء. از اینکه گفتیم ثلاثه معلوم میشود این قروء جمع قرئی است که معنای طهره است، نه جمع قرئی که معنای حیض باشد. علی حال سه طهر این زن باید صبر کند تا همسر دیگر بگیرد. این یک فراز از آیه. بخش دیگر این آیه مبارکه این است که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. زن اون چه که در رحم او هست حق کتمان ندارد. اگر طهر است حق ندارد کتمان کند، و اگر عادت است حق کتمان ندارد، و اگر حمل در رحم دارد حق کتمان ندارد. این جمله ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن مطلق است. اون چی که در رحم این هاست یا طهر است یا حیض است یا حمل، هر سه را به اطلاق شان می شود، او حق کتمان ندارد. مؤید این اطلاق بیان امام صادق سلام الله علیه است که فرمود خدای سبحان طعم را به زنها واگذار کرده است. بیان طهر، بیان حیض، بیان حمل. این هم فراز دوم آیه. فراز سوم و بخش سوم آیه مبارک این است که فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. این را در کتاب‌های ادبی مثل متول و اینها احیانا ملاحظه فرمودید و در معالم هم مقدار این مثال بازگو شد که گاهی ضمیر استخدام می‌شود، یعنی از اون مرجع یک معنا اراده می‌شود و از ضمیری که به اون مرجع برمی‌گردد معنای دیگر اراده می‌شود. این به عنوان صنعت ادبی در کتاب‌های معانی و بیان مطرح است بنا به استخدام، و به عنوان اینکه آیا ضمیر اگر به بعض عام برگردد به منزله تخصیص اون عام مست یا نه، به عنوان یک مسئله اصولی در اصول مطرح است. در این جمله مبارکه و بعولتهن ضمیر به همون مطلقات برمی‌گردد، اما نه به وسعت و عموم اون مطلقات، بلکه به صنفی از اون مطلقات برمیگردد. اون مطلقات عام بود، شامل رجعی و بائن به اقسامه میشد، اما ضمیر بعولتهن به اون مطلقات به عمومش بر نمیگردد، به صنفی از مطلقات برمیگردد. و خلاصه معنا این خواهد شد که و بعولت الرجعیات منهن، نه هر مطلقه بلکه اون مطلقه که با طلاق رجعی طلاق گرفت، شوهرهای اونها در حال عده می توانند به اونها مراجعه کنن. پس ضمیر هنه به رجعیات برگشت که صنفی از مطلقاتن، نه به خود مطلقات. این از نظر صنعت ادبی استخدام نام دارد، و از نظر بحث اصولی مطرح است که آیا ضمیر اگر به بعض آن برگردد به منزله تخصیص است یا نه. فراز چهارم این آیه مبارکه این است که فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. هر حقی که خدای سبحان برای مرد علیه زن قرار داد، مشابه اون را برای زن علیه مرد قرار داد. الحق لا یجری لاحد الا جرا علی. حقوق زن و مرد حقوق متقابل است و فراز پنجم این آیه مبارکه این است که فرمود ولی رجال علیهن درجه، که منظور از تفوق مرد بر زن در این جمله لرجال علیهن باید معنا بشود چیست؟ اونگاه فراز آخریش هم این است که والله عزیز حکیم. قهرن بحث در 5-6 مقام خواهد بود، اما فصل اول و مقام اول که فرمود والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثت قروء، زنهایی که طلاق گرفتن خودشون رو باید حفظ کنن. این تربس برای این نیست که منتظر چیزی دیگرن، خودشون رو باید حفظ کنن، نگه بدارن، در اختیار احدی قرار ندهن. تا کی صبر کنن؟ به اندازه ستور. خب این ثلاثت قروء چه قر به معنای حیض باشد، چه قر به معنای طهر باشد، بالاخره طهر در مقابل حیض است. اون زنی که اهل طهر و اهل قر نیست، این کریمه رو شامل نمی شود، بل اینکه اصلا اهل قر نیست، اهل عادت نیست، یا برای اینکه وقتش نیامده، یا برای اون که وقتش گذشته است، یا برای آن است که به سن بلوغ نرسی، یا برای آن است که از سن عادت گذشته است، از 60 گذشته است. مثلا این کلمه ثلاثت قروء نشون می دهد که اون مطلقه مراد است که اهل طهر و قرء باشد، ولی اگر اهل طهر و قرء نبود این عموم شاملش نمی شود. پس اونهایی که ازدواج کردند و ولی اونها را شوهر داد و این عقد به طلاق منتهی شد و اون زن قبل از بلوغ بود، دیگر عده ندارد، می تواند ازدواج کند. یا اگر زنی بعد از سن یأس از همسرش جدا شد، چون اهل قرء و طهر نیست، می تواند بدون عده همسر دیگر بگیرد. این معنایی که از این مفهوم گرفته شد اگر هم خیلی قوی نباشد، از آیه سوره طلاق می شود حکم ای را فهمید. اگر چنونچه این مطلقات به وسیله ثلاثت قروء این دو گروه ازش تخصیص خورد، قهرن می شود اون زنی که در سن عادت هست، هم از نظر بلوغ بالغ است و هم از اون طرف به سن یأس نرسید، این باید سه طور عده نگه بدارد. و اگر در این سنین زنی اهل عادت بود بخواهد عدهش غیر ثلاثت و قروء باشد، مخصص این عامه است. چرا؟ چون این مطلقات هم عنوان طلاق مطلق است، هم هیئت جمع عام. این هیئت جمع همه اصناف مطلقه را شامل می شود، هم قبل از بلوغ را، هم بعد الیأس را، هم بینهما را. اگر قبل البلوغ یا بعد الیأس به وسیله کلمه ثلاثت قروء خارج شد، چه نیازی به مخصص دیگر نیست. اگر به وسیله این ظهور خارج نشد، حتماً کسانی که قبل از بلوغن یا بعد الیأسن و عده ندارن به وسیله دلیل دیگر باید خارج شده باشد. دلیل قرآنی کاملا احکام کسانی که عده ندارن مشخص میکند. اون ادله قرآنی مخصص این عام خواهند بود. بنابراین به حسب اطلاق کلمه طلاق مطلق است و به حسب عموم هیئت جمع عام است، چه قبل البلوغ چه بعد البلوغ، چه قبل الیأس چه بعد الیأس، چه زنانی که بعد البلوغ و قبل الیأسند ولی عادت نمی شوند، در سن عادت شونده هستند ولی عادت نمی شوند، اونا هم شامل می شوند، و چه زنان باردار بنابر این که بار با قر جمع بشود. اگر زن حامله اهل عادت هست و عادت می شود کما علیه البعض، اون هم مشمول این هست.
و اگر چرونچه در زمان حمل قرع این نیست که قول دیگر است، اون را ممکن است ما بگوییم ثلاثه قروع خارج کرده، ولی اگر ثلاثه قروع را خارج نکند، زن مطلقه که باردار است او هم در عموم و المطلقات داخل است. در حالی که فقهاً این چنین میگوین اگر زن به سن بلوغ نرسد عده ندارد، یا اگر از سن یأس بگذرد عده ندارد، یا اگر در سن عادت باشد ولی عادت نشود عده دارد، ولی عده او سطهر نیست، سه ماه است، یا اگر حامل باشد عده دارد ولی عده او حتی یزعن حملهن است. و همه اینا میشه مخصص این عام. آیا این مخصص ها را فقط روایات باید تبیین کند یا آیات قرآنی هم به خوبی مسائل فقهی را طرح میکنند؟ یکی از اصنافی که مطلقات او را میگیرد و در فقه مسلم است که او عده ندارد، طلاق زنی است که همسرش با او مباشرت نکرده است. اگر قبل از مباشرت او را طلاق داد، جزء المطلقات هست در حالی که عده ندارد. طلاق ماده این مطلقات است. این هیئت مفعلات که هیئت جمع است و الف لام دارد، هیئت این ماده است. مثل اوفو بالعقود، این العقود یک ماده ای دارد، یک هیئتی، مادهش عقد است، هیئتش هم جمع است. اون اطلاق مال ماده است و اون عموم مال هیئت است. گاهی لفظ مادهش مطلق نیست، یک شیء خاص است اما هیئتش عام است. مثلا میگن رجعیات، این هیئت رجعیات عام است، جمع است، الف لام هم ممکنه داشته باشد، اما مادهش خصوص طلاق رجعی رشان میشود. یا المختلعات، این هیئتش جمع است اما مادهش خاص است. گاهی هم ماده مطلق است هم هیئت جمع است، المطلقات. خب پس در فقه این که بیان شده است گروه عده ندارن، آیا می شود اون مسائل را از آیات قرآن هم استنباط کرد یا نه؟ یکی از اونها زنی است که قبل از مباشرت از شوهرش جدا شد. در این گونه از موارد اون زن آزاد است برای ازدواج و هیچ عده ندارد. آیه 49 سوره مبارکه احزاب به این معنا دلالت دارد، قهرن مخصص این عام خواهد بود. آیه 49 احزاب این است که یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، قبل از برخورد او را طلاق دادی، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، این زن آزاد است. از این کریمه چند نکته استفاده می شود. اول این که زنی که با او مباشرت نشده است عده ندارد، پس این آیه مخصص عامه و المطلقات است. نکته ثانی این است که عده حق مرد است، زن در حال عده باید حق مرد را حفظ کند، چون حق الرجوع همچنان باقی است. بسیاری از حقوق زوجیت در حال عده هست که هم زن بر مرد حق دارد، چون حق نفقه و اسکان هم سال زارک دارد، هم مرد حق دارد، اما زمام این عقد جدید به دست مرد است. لذا فرمود عده‌ای که مال شماست در زنی که مباشرت نشده ندارید، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، معلوم می شود اون جاهایی که زن عده نگه می دارد این حق زوج است بر زوجه. پس این یک تخصیص، چون گفتن و رسول الله صلی الله علیه وسلم عرض کردن که حکم بسیاری از زنها در قرآن بیان نشده، اون زنهایی که ازدواج کردند ولی سنشون به بلوغ نرسیده، یا اونهایی که از سن یأس گذشتن، یا اونهایی که بین بلوغ و یأسن ولی عادت نمیشون، احکام اینها بیان نشده. اونگاه این آیه مبارکه 4 سوره طلاق آمده است. فرمود واللائی یأسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن. این تمام شد. اونگاه به اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن، که جریان زنهای باردار است. پنج صنف از اصناف زنها حکمشون در این دو جمله بیان شد. صنف اول اون زنهایی هستن که ما یقین داریم این عدم حیضشون برای عدم بلوغ است. این یک. صنف دوم زنانی هم که بالغ شدند ولی مشکلات دستگاه گوارش و دستگاه رحم زمینه ریب و شک را فراهم کرد و این عادت نمی بیند. این دو. قسم سوم زنانی هم که سنشون از 60 یا 50 گذشته است، در سادات از 60 و در غیر سادات از 50، که یقین به یأس اینها داریم. قسم چهارم زنانی هم که روشن نیست به اون حد رسیدن، هنوز به اون حد نرسیدن ولی در اثر یه سلسله علل و عوامل پیش بینی نشده عادت نمی بینن. این چهار گروه. گروه پنجم هم زنانی هستن که باردارن. این پنج گروه را مفهومن و منطوقن خدای سبحان از عموم و المطلقات بیرون برده. بعضی اصلا عده ندارن، بعضی عده دارن ولی ستهر نیست، سه ماه است. برخی عده دارن ولی نه ستهر است نه سه ماه، بلکه تا وضع هم. این پنج گروه از عموم و المطلقات تخصیص خوردن. بیان ذالک این است که فرمود واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اون زنهایی که سنشون گذشت دیگر عادت نمیبینن، اونها که عادت نمیشوند اما شما یقین ندارید که در اثر یأس عادت نمیشوند، احتمال این که یک سلسله علل و عواملی در درون اونها باشد و مانع عادت باشد هست. این ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، اما اگر یقین دارید دیگه جا برای ریب نیست، شک ندارید، یقین دارید که این زن که عادت نمی بیند برای که سنش از 60 گذشت، مفهوم این آیه این است که اون عده ندارد، منطق آیه این است که این زنی که در حالت ریب و شک به سر میبرید باید سه ماه صبر کند. پس دو گروه را حدر آیه با منطوق مفهومش بیان کرد. با منطوقش اونها که در حال ریب و شک به سر میبرند با منطوق بیان کرد که باید سه ماه صبر کند. با مفهوم اونها که ما یقین داریم نه ریب، حکمش را بیان کرد که ثلاثه اشهر نیست. بنابراین و این همون در میاد که زنانی که در حال یأسن عادت ندارن. پس این دو گروه که یکی را با مفهوم دیگری را با منطوق اثبات کردن از عموم المطلقات خارجه. واللائی یأسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، و اگر ریب و شک ندارید یقین دارید که این سنش گذشت دیگه عده‌ای ندارد. واللائی لم یحضن، این واللائی لم یحضن یعنی لم یبلغن حد الحیض، از این طرف. اون دو گروه از اون طرف بود، این دو گروهی که منطوقن و مفهومن دلالت دارن از این طرف پایینن، اینه که هنوز حیض نشدن، یعنی هنوز بالغ نشدن. اینها اون شرط انرتبتو محذوف شد برای این که معلوم بود. واللائی لم یحضن ان ارتبتم با ثلاثه اشهر با صبر کنم، ولی اما اگه واللائی لم یحضن و قطعتم به این که عدم حیض اینها برای عدم بلوغ اینهاست، اینم دیگه تربص ندارد. پس چهار صنف، دو صنف منطوقن دو صنف مفهومن، تکلیف روشن شد. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، ان ما شککتم که خب عده ای ندارد، این دو گروه. واللائی لم یحضن ان ارتبتم با ثلاثه اشهر، اگر شک نداری که عده ندارن، پس این چهار گروه از عموم المطلقات خارج می شوند، یا به نفی عده اصلا، یا به اثبات عده‌ای که مخالف با ستهره است بلکه سه ماه باید عده بگیرن. این چهار گروه از عموم المطلقات خارج می شوند. حالا گروه پنجم کسانی هستند که باردارن. اگر زن در حال بارداری طلاق گرفت، آیا باید سه طهر صبر کند که عمومی و المطلقات میگوید، یا سه ماه صبر کند مانند این احکام این دو گروه یاد شده، یا یه عده دیگری دارد؟ میفرمان به این که زن اگر باردار است باید به طلاق گرفت، باید عده نگه بدارد. اولا عده او نصف طهر است که والمطلقاتو یتربصن به انفسه نصف ثلاثه قروء دلالت دارد، نه ثلاثه اشهری است که مال ولایی لم یحضن است، بلکه یک عده جدایی دارد و اون وضع حمل است. فمود با اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اونگاه اگر چنون که حمل با عادت جمع نشود، خروج این زنهای حامله تخصص است نه تخصیص. چرا؟ چون والمطلقاتو یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، این کلمه قروء که قرینه متصله است نشون میدهد که منظور مطلقاتی است که عادت میشوند، اما مطلقاتی که عادت نمیشوند اونها را شامل نمیشود. اگر چنون که این ثلاثه قروء قرینه متصله بود و اولات الاحمالم عادت نمیشوند، این اولات الاحمال تخصصا خارجه. ولی اگر این ثلاثه قروء قرینه نبود یا قرینه بود ولی حیث با هم جمع بشود کما علیه البعض، این اولات الاحمال هم تخصیصا خارج می شود نه تخصصا. فتحصل که شش گروه طبق آیات قرآن کریم وضعشون از المطلقات استثناء شد. گروه اول زنانی هستند که همسران اونها با اونها برخورد نکردن، طبق آیه سوره احزاب تخصیص یافت. گروه دوم زنانی هستند که قبل البلوغن، سوم زنانی هستند که بعد البلوغن الی عادت نمی بینن. تها بعضی ها عادت ندارند، بعضی عادتشون سما هست نه ستور. گروه چهارم زنان یائسن و گروه پنجم اولات الاحمالن و گروه ششم اونایی هستن که در حال ریبن، معلوم نیست که از سن یأس گذشته یا نگذشتن. بنابراین اون چه که به استفاده و استناد این ادله مخصص مقید از عموم خارج می شود خارج خواهد شد، بقیه در تحت عموم اول مطلقات می ماند که عده طلاق ستهره است. خب یه مسئله فقهی میماند که با این بحث آیه ما ارتباط ندارد، او رو در آیات بعد در پیش داریم بخواست خدا. و این است که عده وفات گرچه جدای از عده طلاق است، ولی چون عموم خصوصی من وجه است گاهی با عده طلاق مزاحمت براهم میکند. بیان ذلک این است که اگر زنی طلاق گرفت و عده او یا سه طهر است که این آیه محل بحث میگوید، یا سه ماه است که آیه چهار سوره طلاق میگفت، یا وضع حمل است که پایان همون آیه میگفت، بالاخره عده طلاق یا سه طهر است یا سه ماه است یا وضع حمل. حالا اگر زن مطلقه شوهرش مرد، این که فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا که در آیه 234 است که در بحث های بعدی بخواست خدا آمد، فرمود یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا، 4 ماه و 10 روز رو صبر کنن. این همون بحث فقهی است که یک مثالی با این دعایه دارد که ابعد العجلین مراد است، اون ارتباط مستقیم با بحث طلاق ندارد، ولی تعارضی است بین ادله‌ای که میگوید عده طلاق مشخص است و ادله‌ای که میگوید عده وفات 4 ماه و 10 روز است. اگر زن مطلقه در حال عادت مثلا که تثبیت بشود هنوز زوجه هست، نه در حال با این که دیگر زوج شاملش نشود، در حال عادت که المطلقه ترجعیت و زوجتون و به استناد این حدیث احکام زوجیت بر زن بار است، نفقه و کسبه و اسکان لازم است، اگر در حالی که مطلقه رجعیه در عادت است شوهرش مرد، این هم زوجه است و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا شاملش می شود، هم مطلقه است که باید ستور صبر کند. اینجاست که اون سخن از ابعد العجلین است امثال ذلک و اون آیه تماس مستقیم با بحث آیه قرآنی ندارد، ولی اگر عند تعارض مورد اجتماع این دعای یک جا جمع شد، گفتن باید ابعد العجلین رعایت بشه. پس والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هازا تمام الکلام فی المقام الاول که مطلقه حکمش این است. اما مقام ثانی بحث این است که فرمود ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. همونطوری که زمام طلاق و امثال ذلک به دست مرد است، زمام حمل و طهر و عادت هم به دست زن است. قول زن در این گونه از امور مسموع است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان فرمود او حق ندارد کتمان کند، برای او حلال نیست که کتمان کند، باید اظهار کند. خب اگر قول او حجت نباشد، به کسی قبول نکند، او چه اظهار بکند چه اظهار نکند بی اثر است. معلوم می شود قول او و اخبار او در این امور حجت است که خدا فرمود کتمان نکند. خب اگر قول حجت نباشد، کسی باور نکند شرعا، چه کتبان بکند چه کتبان نکند بی اثر است. از اینجا معلوم می شود که قول زن در بیان اون چه در رحم دارد من طهره ول حیزه ول حمله حجتون. روایات هم این برداشت قرآنی را تأیید میکند که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که خدای سبحان فوز الی النساء ثلاثة امور. خب اما این چه فرمود این کن یؤمن بالله والیوم الاخر، این تلفیق تزکیه است با تعلیم. نوعا آیات قرآنی ملاحظه فرمودید یعلمهم الکتاب والحکمه را با یزکیهم آمیخته کرده است، یک حکم تربیتی را با تعلیم فقهی کنار هم ذکر میکند. بفرماید اگر به خدا و قیامت اعتقاد دارد، خب بالاخره زن قولش حجت است. این کنه شرط نیست که اگر مؤمن نبود حجت نیست. مثل این که به انسان میگن آقا اگر به سلامتت علاقمندی این غذای ضرردار رو نخور، یعنی این غذای ضرردار رو نباید بخوری، حالا چه به سلامتت علاقمند باشی چه به سلامتت علاقمند نباشی، این غذا ضرر داره. این که میگن اگر به قیامت معتقد هستی دروغ نگو، بالاخره دروغ بر همه حرام است چه معتقد باشد چه نباشد. این تعبیر تربیتی است و تزکیه است که در کنار یعلمهم الکتاب و الحکم ذکر می شود. همود ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. این خلاصه مقام ثانی. بسیار خوب، چون باید عده نگه بدارد، مرجع تشخیص عده کیست؟ خود زن است دیگر. اگر ستور باید صبر کند و بعدن حق ازدواج دارد، چی میتواند تشخیص بدهد که آغاز این طور از کی بود و انجام این طور کی است که بتواند ازدواج کند؟ اگر زوج بعدی بخواهد با او ازدواج کند، او سوال بکند که در حالت عادتی یا نه، حرفش حجت است. یا مرد اگر رجوع کرد باید بداند در حال عده است که رجوع کرد یا عده گذشت باید با عقد جدید مراجعه کند. در مرجع همه این امور، اون تشخیص همه این امور مرجعش اون زن هست. مقام ثالث بحث که میرسد به طلاق رجعی که مرد در حال عده حق مراجعه دارد. والحمد لله رب العالمین.